بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدیه به پیشگاه ملکوتی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز طبق نقلی شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بود و شاید این نقل قوی تر باشه از اون نقلی که در روز 28 صفر ذکر شده و به احتمال قوی تر روز شهادت امام حسن مجتبی امروز اتفاق افتاد. برصورت خدا انشاءالله همه ما رو جز والیان دوستان و نزدیکان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرجهم مبارکاتهم اجمعین. بحث دین گریزی را پیگیری می‌کردیم. چند نکته‌ای در ضرورت این بحث بود که گذشت. به طور اجمال یکی از مهمترین مباحث برای هر فرد دینداری اینه که علل دینگریزی را پیگیری کنه، نه برای دیگران که برای خودش، چون همه ما در معرض هستیم، خصوصا در آخر الزمان که این خطر جدیتره، برای همه جدیه. در روایت این تشبیه کردن این جریان خروج از دین را در زمان حضرت نوح علیه السلام، اینطور که خاطرم میاد، الان خیلی حضور ذهن ندارم نسبت به روایتش، بعد از مدتی که حضرت نوح مردم را دعوت کردن، بعد خطاب آمد که یک درختی، یک خرمایی بکاری، خرما که به بار نشست عذاب میاد. و اون خرما رو کاشتند و بعد درخت به ثمر آمد و ثمر هم داد و عذاب نیامد. عده‌ای در از مؤمنین، چون بنا بود عذاب بیاد دیگه، عده‌ای از مؤمنین شک کردن، گفتن نکنه این دروغ باشه این کارش. دوباره از اون درخت حضرت نوح خرمایی گرفتند و اون خرما رو کاشتن. درخت دوم که فرزند این درخت اول بود، اونم ثمر داد، عذاب نیومد. تا 10 بار این اتفاق تکرار شد. عده زیادی گفتن دیگه پیغمبر نیستیم، قابل اعتماد، برگشتن. خیلی ریزش کرد. بعد از اینکه اینها ریزش کردند، عذاب آمد و همه اون کفار قبلی را با افرادی که ضعیف ایمان بودند و با منتظر وعده سریع بودند و برگشتند، ظهور کرد که ایمانی نداشتند. همه با هم غرق شدند. دقت فرمودید؟ سر حالا چرا این کار انجام شد؟ چون خداوند در جریان حضرت نوح اراده فرموده بود که یک پاکسازی جهانی انجام بده. کسایی که ایمان ظاهری داشتن ولی واقعا ایمان نداشتن، این امتحان بود. جزء متشابهات هم هست، حالا فعلا کار نداریم به تبیینش نمیخوایم بپردازیم. قرار است این که هی در هر مرحله افراد ریزش کردن. اون ته کیا موندن؟ مؤمنین واقعی، چون اینا آزموده بودن حضرت نوح که 1 سال 2 سال در نزد اینا نبوده که. 950 سال لمس کرده بودن حضرت نوح رو. منتها بالاخره ریزش میکنن. آخر زمان اینطوریه. افراد همینطور تو امتحان ها ریزش میکنن. خیلی لازمه فهم متشابهات و اکثری ما هم این معنا رو نداریم. به همین خاطر متشابهات در درون ما حالا تزلزل کلی یا جزئی ایجاد میکنه، در حالی که متشابهات باید مزید ایمان بیاره. بگذاریم. قبل از اینکه در آخر الزمان این مسئله و انحراف شدتش بیشتر میشه و گریز از دین، ریزش دینداران که یک امری نیستش که تذکر نداده باشند و ثبات در دین خیلی خیلی کم خواهد بود اگر آدم دقت نکنه. بالاخره اکثرون ریزش میکنن ها. ما باید خیلی خودمون رو مستحکم کنیم تا جزء اون اکثری نباشیم. اینه که بحث گریز هستیم و از اون طرف اون مقابلش عوامل حفظ از این معنا، یعنی عوامل ثبات در دین، جزء واجباتیه که باید پیگیری کنیم، بدانیم و اون رو در خودمون ایجاد کنیم. چون مکرر عرض شد گریز از دین در دیگران، در مرتدان، در اون کسایی که اهانت میکنن به مقدسات نیست، در همه ما هست. هر کس حالش تغییر میکنه، از نمره 18 به 17 میاد، محسوس نیستش که این خیلی خراب کرده، اما داره جهت چی رو طی میکنه؟ حرکت به سمت مثلا رد شدن از امتحان، حالا تو این مقطعه. اما این همون اتفاقیه که فرد از نمره 10 به 9 رسید. دقت فرمودید؟ باید خیلی دقت کنیم. این امر مهمیه، چون وقتی که ما روندمون خدای نکرده اگر رو به تنزل باشه، اینکه یک دفعه معجزه نمیشه که توقف کنه. نشون میده ما داریم این سمتی حرکت میکنیم. اراده نکنیم و به طور جد رجعت نکنیم، بر نگردیم، این مسیر ادامه پیدا میکنه و باید جلوشو گرفت. این آبی که داره به سمت سراشیبی میاد که اینطوری نیست بگه من 2 متر میرم بعد دیگه اینجا وای میستم. وقتی که 2 متر رفت، یعنی 2000 متر دیگه هم اگر جلوش باز باشه میره، اونقدر میره تا به اون قعر برسه، به جایی که از اون پایین تر ممکن نباشه. یا باید سد بست جلوش، راه رو باید بست، یا اینکه همینطور ادامه پیدا میکنه. پس این مطلب رو باید همه ما توجه داشته باشیم. این فقط برای بنده و شماست، نه برای دیگران. این اولا. مطلب دوم این که این امر دین گریزی و ثبات در دین همیشه محسوس نیست، یعنی اکثرا محسوس نیست. کلا تغییرات انسانی اکثرا نامحسوسه، چون خیلی تدریجیه. یه بار شاید این مثال رو گفتم، شاید هم مکرر عرض شده، شما یه دفعه از خواب صبح بلند بشین ببینین همه موهاتون ریخته، همش سفید شده، یه دفعه 20 کیلو چاق شدین، 20 کیلو لاغر شدین. آدم اولین کار با یه استرابی زنگ میزنه به اورژانسی بیمارستان، چی شده، چه بلای سرم اومده، درسته؟ ولی همین معنا در طی 5 سال اتفاق بیفته. 20 کیلو در طی 5 سال، یعنی سالی مثلا 4 کیلو، در طی 10 سال سالی 2 کیلو، یعنی ماهی مثلا 200 گرم، روزی مثلا 10 گرم، کمتر 5 گرم. کسی چاق بشه اصلا ادراک نمی کنه که بخواد بفهمه مثلا نامطلوبه یا پیگیری کنه. همیشه اینا رو کیا متوجه میشن؟ کسی که 6 ماه آدمو ندیده، میگه ای چقدر موهات سفید شده، چقدر چاق شده، چه لاغرش. خود آدم متوجه نمیشه. تازه اینا تغییرات جسمیه که محسوسه، تغییرات نفسی که اصلا اصلش نامحسوسه. این که باید جدیت بیشتری در مراقبت از این معنا داشته باشه. و آخرین نکته هم این که بعضی از آفتها مادر آفتهای دیگر. بحث فاصله از دین مادر گناهان دیگه است، همونطور که نزدیکی به خدا و معنویت سر منشأ و سرچشمه تمام خوبی هاست. در روایت داره که عشق خداوند، حب خداوند مثل یک آتشیه که تمام رذایل را، همه خس و خاشاک درونی آدم را یک جا با هم می سوزونه. از اون طرف فاصله گرفتن از خداوند هم یک ظلمتیه که آدم همه فضائل رو درش پشت و پا میزنه. اینه که این اهمیت‌ها رو باید داشته باشیم. مطلبی که بعداً عرض شد این بود که علت اصلی دین گریزی یک چیز نیست، اونم نفس آدمه و اون عوامل، اکثراً عوامل بیرونی، یعنی تمام عوامل بیرونی هیچ کدوم علت نیستن، زمینه سازن، یعنی فضا رو مساعد میکنن اما علت نیستن. حد بدترین عوامل بیرونی، نطفه حرام، دم، لقمه ناپاک، محیط بد، همه اینا فقط معدن، هیچ کدوم علت نیستن. چون علت اگر آمد تخلف نمیتونه بکنه معلول ازش، و اگر علت باشه و علتش بیرون از من باشه، من تبرئه میشم دیگه. دقت فرمودین؟ علت بیدینی بنده این بود که اون آقا فلان کار کرد، پس من تبرئه میشم دیگه. هیچ کس مبرا نیست، چون خودش علت تمام کارهاشه. عوامل بیرونی نه این که بی تأثیرن، تأثیر دارن، قطعا تأثیر دارن، بعدم تأثیرشو میگیم، مهمم هست، الا اینکه تأثیر علی نداره، علت نیست، زمینه سازه. بدونید مثل چی؟ مثل اینکه یک غذایی اینجا باشه مال ما هم نیست. حالا اگر غذا خیلی خوشمزه باشه علت خوردن ما که نیست، علت این که مثلا ما مال مردم رو بخوریم، خوشمزه باشه زمینه را در ما بیشتر میکنه که میل بیشتری داشته باشیم. یا اگر ما گرسنه باشیم، اگر گرسنه باشیم تمایلمون به خوردن بیشتر میشه، مجبور نمیشیم بر خوردن. میابیم که علت خوردن اراده خودمونه، بخوایم میخوریم، نخوایم هم نمیخوریم. کسی که خدای نکرده نطفش آلوده باشه، مثل کسی که گرسنه است نسبت به گناه، تمایلش بیشتره. اینطور نیستش که مجبور باشه، محیط هم همینطور. اصلش برمیگرده به اراده فرد. حالا اگر تو همون محیط، تو همون فضا، فرد درست اراده کنه و کار صحیحی انجام بده، وقتی که فرد گرسنه باشه و امساک کنه البته اجرش بیشتره، و اگر سیر باشه و متعرض مال غیر بشه البته اون توبیخش بیشتره. ولی چه سیر باشه چه گرسنه باشه، چه اون قضا لذیذ باشه چه غیر لذیذ باشه، علت خوردن اراده فرد. بقیه هم یکم میل رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه، تأثیر بیشتری نداره. هست به همین خاطرم بود که رو علت دینگوریزی که نفس آدم باشه خیلی درنگ کردیم، تقریبا 10-12 جلسه رو این علت موندیم، درمانهاش هم گفتیم که در دو جا در قرآن هم به طور متمرکز میگه که آدم چه کار کنه تا ثبات قدم داشته باشه. این بحث خیلی مهم بود که ما چه کنیم که ثبات قدم داشته باشیم. خیلی وقتا اینا رو نمیدونیم. مثلا یکیش این بود که آدم توی رفتارهاش، توی برخوردهاش، تو ارتباطاتش با دیگران، چه مالی چه غیر مالی، انصاف داشته باشه. انصاف یک حد واجب داره که حق هر محقی رو آدم بپردازه. یه حق برتر داره، یه حد برتر داره، و اون این که بیش از آن که به خودش میپردازه به دیگران بپردازه. مثلا سخاوت تو این انصاف تعریف میشه. این روایت عجیبه ها، که میفهمند الشاب و سخی المقترف للذنوب احب الى الله یا احب عند الله یا خیر عند الله، با همه این تعابیر آمده، من الشیخ العابد البخیل، جوان لاابالی لارج، دست و دلباز، نزد خدا از پیرمرد مقدس اهل عبادت بخیل محبوب تر. وقتی که نزد خدا بهتر و محبوب تر باشه یعنی چی؟ یعنی به خدا نزدیک تره. به خدا نزدیک تر باشه یعنی چی؟ لغزشش کم تره. با اینکه اون گناه میکنه، عجیبه ها. اینه که ما محاسباتمون خیلی وقتا محاسبات غلطه به ظواهر. این چیز ابو بصیر، نه مفضل ابن عمر، تو کوفه با یه سری جوانهای مثلا جاهل مسلک نشست و برخواست میکرد. مثلا فرض کنید یک کسی مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت الله بهجت، مثلا دوروبرش 10-15 تا جوان لاوبالی و اینا باشه. بعد ایشون همیشه مورد انتقاد بزرگان دیگه بود، علمای دیگه بهش میگفتن آقا این با شأن شما نیستش که اینا کیان دوروبرت، اعتنا نمیکرد. یه وقتی بعد اینا رفت مشرف شده بودن حج، بعدم مشرف شدن مدینه، زراره و دیگران از بزرگان رفتن خدمت آقای امام صادق علیه السلام، گفتن آقا شما یه چیزی به این آقا بگین، این توجه نمیکنه به حرفای ما، شأنش نیست، باید یه طور دیگه باشه. اینا که اینو گفتن، حضرت یه نامه نوشتن و مثلا مهر کردن، گفتن اینو ببرین بدین مفضل. بعد اینا فکر کردن خب تو نامه مثلا حضرت امری نهی راجع به این مسئله کرد. از راه که رفتن و خونه مفضل، چند نفری وارد شدن و بعد نامه رو دادن به مفضل. مفضل نامه رو باز کرد و خوند، به همه هم نشون داد، گفت آقا نوشتن تو این نامه که مثلا فرض کنید که حالا مبلغش یادم نیست، مثلا 1,000,000,000 تومان سریع بفرستید. بعد به همه هم گفت، حضرت نامه رو بوسید و بعد به همه نشون. بعد افراد دیدن نامه رو، بعد گفتن عجب مبلغ سنگینی، حالا چجوری ما تهیه کنیم، حالا ببینیم چی کار میکنیم. بعد همینطور که نشسته بودن میخواستن پاشن، گفت بشین حالا که تشریف آوردین نهار همینجا باشه. بعد یکی از همین جاهلا و مثلا کفتربازا و اینا هر چی شغلی داشتن نمیدونم، صدا زد و نامه حضرت رو به ایشون نشون داد، گفت آقای همچین نامه نوشتن، ما هم موندیم که کجا بریم از کی بگیریم. حالا نامه رو دید و خوند و بوسید، گفت حالا بریم ببینیم چی میشه. این سریع رفت و همونجا تمام رفیقاش رو جمع کرد، گفتش که آقای همچی چیزی خواستن، سریع برین هرچی دارین مثلا بیارین، تبدیل به پول کنین بیارین بینم. اینا میخواستن باز دوباره، اون که رفته بود، این یاران، این آیت الله ها، اینا که نشسته بودن میخواستن برن، گفت حالا بشینین نهار همجا باشه. هنوز ظهر، اذان ظهر نشده بود، اینا یک کیسه پول آوردن، گفتن اینم این مبلغ که ازت خواسته بود. بعد اینا همینطور که نشسته بودن، مفضل گفتش اینا کسایی هن که از همنشینی با اینا منع میکنین، میگین مثلا اینا کیان ما کی هستیم. مثلا باید آدم حساب و کتابش رو، حساب و کتاب راستین قرار بده. این به معنای این نیستش که حالا ظواهر مهم نیست، نه ظواهر مهمه ها، رعایت ظواهر مهمه، اما اهم از رعایت ظواهر رعایت باطن. نباید به خاطر باطن ظاهر رو خراب کرد. باطن مهمه، دل مهمه، نه دل اهمه، ظاهرم مهمه، اما دقت بیشتری از باطن روی ظاهر، این یک انحراف بزرگ انسان رو به سمت نفاق میکشونه. خیلی خوب، ما راه‌های چاره دین‌گریزی رو گفتیم. دو سه تا مورد در دو سه تا آیه هست که خداوند وعده ثبات قدم به مؤمنین داده. این دو سه مورد رو هم عرض کنم که اگر کسی این کارا رو بکنه ثبات قدم پیدا میکنه. یکیش دعاست. بد شما چقدر دعا میکنین؟ دعا کردن ها، نه دعا خواندن. دعا خواندن غیر دعا کردن. ما یه دعایی میذاریم جلومون، دعای کمیل یا الهی و ربی و سیدی و مولای، اینا چقدرشو داریم میخونیم، چقدرشو داریم دعا میکنیم. دعا کردن میدونیم مثل چی؟ فرض کنیم یه نفر یه مشکل جدی براش پیش آمده، یه مریضی برای بچهشه، چجوری دعا میکنه؟ این میشه دعا کردن. چند درصد دعای کمیلی که ما میکنیم این حال رو داره؟ اون مقدارش میشه دعا کردن. بقیهش میشه روحانی دعا. روحانی دعا البته بد نیست، هم خوبه، اما اثر بالغ مال دعا کردنه. عبدو که از ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین نگو. المسکین و مستکین بشو، نه اینکه بگی. لا یملک لنفسه نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا رو نگو، بشو. حال دعا، نه روحانی دعا. حال دعا به صورت دائم، خصوصا در شرایط سخت و دشوار، همیشه باید آدم حال دعا داشته باشه. الدعاء مخ العباده. دعا یعنی چی؟ اتصال دائم، دائم الاتصال، دائم الربط که کسی بشه. خب زلل یعنی لغزشش کم میشه دیگه، فرارش کم میشه، فاصلش از دین کم میشه. حال دعا، اون مقداری از دعای شما دعاست که حالش رو داشته باشه. اینا اموری نیستش که حجم، کمیت درش ارزش داشته باشه. یه وقتی که بگی یا الله، یک یا الله، نه بیشتر، از یک ولی خدا می ارزد بر کل حجم مفاتیح را کسی خونه. آخه گاهی وقتا بعضی ها چیزن، بعضی ها خوش عملن، ولی اصل رو ندارن. در سمجه یکی از اساتید ما می فرمودن که یک کسی بود توی ماه مبارک کل این مفاتیح را دور میکرد، مفاتیح یا زاد المعاد رو میگفت. زاد المعاد مثل کتاب مفاتیح نوشته شیخ بهایی، همیه فرمودی که مال ماه مبارک نیست. اینقدر این اهل عمل بود همه را دور میکرد، ولی خب اون مقدار ادراک لازمش ضعیف. عمل میخواد، ادراک میخواد، حال هم میخواد، همش با هم. پس یکی از این موارد دعاست. دعا یعنی حال با خداوند متصل شدن. این حال رو آدم در خودش به طور جد ایجاد کنه، گرچه یک دقیقه باشه، ولی واقعا متصل بشه. در این زمینه اینطور در چند جای قرآن آمده، یکیش در جریان تالوت و جالوت آمده. بفهمد که ولما برزو لجالوت و جنوده، وقتی که مؤمنین با جالوت و سپاهیانش مقابل شدن، ضعیف الایمان ها چی گفتن؟ گفتن که ما از عهده اینا بر نمیاییم. مؤمنین واقعی چی گفتن؟ یعنی لغزیدن، از عهده ایمان بر نمیاییم، از جهاد فرار کردن. که در آیه قبل بیان میفهمد که قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. بعد مؤمنین گفتن که قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من، که این یکی از عوامل بود قبلا گفتیم، کسایی که به معاد اعتقاد راسخی داشتن. اعتقاد راسخ هم از تو هوا نمیاد، همینطوری حاصل نمیشه، آدم خواب نمیبینه. بلکه آدم یکی از عوامل مهم در تثبیت دینداری یاد و ذکر معاد بود، یکی از راه‌های مهمش هم مطالعه راجع به معاده. آدم راجع به معاد مطالعه کنه، حقیقت معاد رو به دست بیاره چیه، به اندازه که میفهمه، و بعد توجه بهش داشته باشه که این تیکه به اون کار داره. حالا این تیکه رو قبلا تذکر دادیم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، که یکی دیگه از عوامل صبر بود که بازم تذکرش رو قبلا دادیم، یکی از عوامل ثبات در دین. بعد میفهمد ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که با جالوت و جنودش مواجه شدن، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. بعد قرآن هم میفهمد دعاشون مستجاب کردیم. در موقعیت‌های سخت، موقعیت‌های سخت نه یعنی سرطان‌ها، در موقعیت‌های سختی که انسان ممکنه دینداریش، ساختمانش ترک برداره، بلغزه، حال دعا به صورت ثابت همیشه باید آدم داشته باشه، همیشه در شرایطی که احساس میکنه ممکنه داره یک امتحان‌هایی میشه که امتحان‌های سختیه و ممکنه تو این امتحان‌ها سقوط کنه، برگرده، ارتداد براش حاصل بشه، تو اونجاها بیشتر این حال دعا رو داشته باشه. در یکی از موارد هم هست، حضرت اصلا یک کسی میگفت اللهم انی اعوذ بک من الفتن، خدای من از امتحان‌ها به تو پناه میبرم. حضرت آن در اینو نگو، چون اصلا ممکن نیست، تو اصلا آمدی اینجا که امتحان بدیم. بعد گفت پس چی بگم؟ آقا فهمدن که بگو اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، این خودش یک دعاست، خدایا از امتحان‌هایی که من توش می لغزم و گمراه میشم من رو حفظ کن، کمکم کن. یا تو همین تو یک وضو میخواد آدم بگیر، روز چند بار وضو میگیره؟ روز چند بار وضو میگیره دیگه، نه؟ خیلی ساده است ها، اینها رو بعضی وقتا آدم فکر میکنه کسی نبوده بهش بگه. ما به این بچه 5 ساله خودمون گفتیم دائم الوضو باش، هر وقت دستشوی وضو میگیره. بعد خیلی بده که آدم بالغ باشه، عاقل باشه، مذهبی باشه، فقط برای نمازش وضو بگیره. بعضا نگفتن، نشنیدیم، حالا که شنیدیم کاری هم نداره، سهلم هست. تو این وضو چند بار آدم وضو میگیره، تو هر قسمتی که وضو میگیره دعا داره، اللهم بیز وجهی یوم تصفد فیه الوجه. آب میخوره بگه که اللهم لا تحرم علی، اللهم چی؟ لقنی حجتی یوم القاک، اطلق لسانی، اللهم لا تحرم علی بحجت. دستشه میشوره، تو پاش که میشوره میگه اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تذل فیه الاقدام، بر این صراط مستقیم گام های فراوانی لغزیدن، تو منو تثبیت کن که درست حرکت کنم. اینا در شریعت به ما یاد دادن. ببینید مفاتیح، ببینید دعای ساعت اول روز، دعای ساعت دوم روز، دعای ساعت سوم، تا 24 تا دعا داره. دعای روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دعاهای شب جمعه، دعاهای ایام سال، دعاهای ماه مبارک، دعاهای ماه رجب، که کسی بخواد اینا رو بخونه، شبانه روز بخواد بخونه وقت کم میاره. این برای چیه؟ برای یه عده بیکار نیستش که بهش بیکارانه بشینین دعا بخونه. این برای اینه که هر وقت خواستین دعا بخونین باش. حال دعا که باید دائم باشه، ولی دعا خوندن همیشه آدم ممکنه فرصت نداشته باشه بخونه. اون حال میخونه. یا مثلا در اون دعایی که حضرت فرمودن که در زمان غیبت این رو زیاد بگین، که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فرمود این باعث تثبیت میشه. منتها عرض کردم چی؟ دعا نخوان، دعا کن، دعا رو روخونی نکن. حالا این حفظ کردیم هی روخونی کنیم، اصلا سر تکرار به همین جهته. مردشور چرا از مرد دیگه نمیترسه ولی ما میترسیم؟ به جهت تکرار با تأمل. هی به مرد دست زده، دیده هیچ اتفاقی نیفتاد. هی با مرده ها ساعات زیادی گذرونده، دیده چی نشد. تکرار باعث تثبیت در جان میشه، هم باعث فهم بیشتر میشه، هم باعث نشستن بر جان میشه، هم باعث چیزای دیگه میشه. به شرط چی؟ توجه. نه اینکه بار دوم سوم ازش بپریم بره. این فرمودن که قرآن بخونی، درست شد؟ اگر که قرآن خوندن امر دائمه، یعنی در هر بار خوندن باید شما چیزی به دست بیاریم، وگرنه میشه لغو. درسته؟ من بعضی از آیات قرآن بیش از 2000-3000 بار خوندم، هنوز برام تازه است. اگر با تأمل باشه، اگر با تأمل نباشه، یه بار که خون دفعه دوم حسن حوصله‌اش سر میره، میگه این سوره چند بار خوندی. یا میشه فقط توتیوار اسوات تکرار میشه. بعد هر بار که میبینه آدم بگه این چی میخواد، چی میخواد بگه، آنچه هم از فهم داره بریزه کنار، میگه نه، این بار دومی که خدا توفیق داد من بخونم، یعنی میخواسته یه چیزی بفهمم. هم باعث تثبیت در جان میشه، مثل اون بحث که عرض کردن مرد شور، وقتی که آدم تکرار کنه دعا رو به شرط با توجه تکرار کردن، اینقدر بگو لا اله الا الله که لا اله الا الله بشوی، اینقدر بگو عبدک به بابک که عبد به باب خداوند بشوی. نه اینکه هزار بار تکرار کن، چیز که نمیخواد کنتور بندازه بگه 10000 بار اینو گفت، گرچه گفتنش هم اثر داره، نه اینکه بی اثره، ولی این اثر بالغش زمانی که آدم با توجه بگه تا بشود. اینقدر بگو من عبد تو هستم، تو رب منی، تا او بشه رب تو، واقعا بپذیریش به عنوان رب و تو هم بشی عبد. نگو عبیدو که به فنائک، بشو عبیدو به فنائه خدا. حضرت امیر که دعا میکنن چیو دارن دعا میکنن؟ دعاهای حضرات چیه؟ زبان حالشونه. مثل وقتی که ما یک گرفتاری داریم، میگه آه خیلی گرفتاریم، این خیلی گرفتارم. وقتی که مثلا یکی مشکلات مالی و خانوادگی همه سرش ریخته، چیه؟ زبان حالشه، داره زبان حالشو میگه، به قلبش زبان داده، داره به خدا عرضه میکنه. در جاهای دیگه هم دعا
داریم مثلا این معنا رو مثلا مفهمد که و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیامبرانی که جهاد کردن و در رکاب این پیامبران افراد خدایی فراوانی بودن. این ربی نکته‌ای داره ازش میگذریم. بالاخره آدمای خوب دو تا احتمال داره، یا عالم ربانی باشن یا پیروان دنبال خدای تربیت شده. بالاخره کسانی که در رکاب انبیا از جان و مال و همه چی میگذرن. فما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، ضعف دوچار نشدن، وهنم دوچار نشدن. احتمالاتی وجود داره که وهن یک حال روانی، ضعف هم حال بدنی باشه. احتمال هم داره هر دو عم از این باشه. و مستکانو، استکانت هم به خرج ندادن. استکانت از مسکن و سکون و اینا میاد، یعنی این ضعف و ضعف جسمی و ضعف روحی و اینها باعث نشد اینا از اون حرکتشون بایستن، مسکن نشین بشن، سکون پیدا کنن. و الله یحب الصابرین، و خدا صابرین را دوست دارد و اینا به این جهت صابرن و خدا اینا دوست دارد. بعد میفهمد که و ما کان قولهم الا ان قالوا، اینا حرف کیه؟ حرف مجاهد تو جبهه است. این و ما کان قولهم الا ان قالوا باز نکته داره، یعنی میفهمد هیچی نمیگفتن جز این، در حالی که مجاهد هزار تا دعا میکنه، فقط یک دعا که نمیکنه که. این نکته داره، یکیش اینه. این آیه خیلی نکته داره. یکیش این که یعنی این حرف جدیشون، حرف اصلیشون اینه. الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. شب عملیات میخواد الان عملیات کنه، چه میگه؟ دعا داره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. این که مجاهد در رکاب پیغمبر ها، این حرف مجاهدین مثلا تو جنگ بدره، تو جنگ احد، تو جنگ حنین، تو جنگ احزاب، نه فراری ها. ذنوبشون چی بود؟ و اسرافنا فی امرنا، کمکاری ها، کوتاهی ها. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این توضیحش بگذاریم ازش، چون فقط به عنوان شاهد بر دعا میخواستم عرض کنم. مطلب دوم که این فوق العاده تأثیر داره توی تثبیت در دیانت، انفاقه. شاید تو کارهای عملی هیچ کاری به اندازه انفاق در تثبیت دینداری تأثیر نداشته باشه. اینی که خداوند هر جا بحث نماز رو مطرح کرده، بحث انفاق رو گفته. انفاق هم به معنی 2000 تومان تو صندوق نیست. انفاق یعنی انفاق درست حسابی، آنچه از دستش بر میاد. اینو در خیلی جاها در قرآن تذکر داده، مثلا در سوره بقره اینجوری میفهمن و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنت بربوه اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. مثال اینا مثل یک باغی که تو بلندی باشه. باغ تو بلندی چه جور باغی؟ بهترین باغ دیگه، چون همیشه نور و آفتاب داره، هیچ کسی بهش سایه نمیکنه، همیشه هم باران را میگیره. این باقی که در اینجا باشه، یعنی هیچ مانعی برای رشدش دیگه نیست. آب گوارای باران درشت دانه هم براش بیاد، بعد اون چه شادابی داره، آب به اندازه و درست حسابی. فآتت اکلها ضعفین، بارش دو برابر جاهای دیگه میشه. بعد این مثال کیه؟ مثال اینجور افراده، یعنی این باغ آفت نداشت، مانع هم نداشت، عوامل هم که سرازیر بود. اینطور نیست باغی باشه آخرش به زحمت و به بیبری برسه. برگ دارد و به نتیجه میرسه بماند، مضاعف هم هست. فآتت اکلها ضعفین. حالا این کیه؟ و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، انفاق میکنن مالشون را برای خدا. این ابتغاء مرضات الله چند تا نکته توش داره. اولا که فعل مضارعه، یعنی این سیره مستمر فرده، نه اینکه یه بار دلش بسوزه توی یک جریان یه پولی بده. انفقو نیست، چون همه ما، همه انسان ها براشون پیش میاد، حالا به یک آشنایی، به غریبه‌ای، برادری، عمویی، برادر خانومی، برادر زاده‌ای، کسی میبینه تحت فشار دلش به رحم میاد کمک میکنه، این میشه انفقو. نه ینفقو نه، یعنی دائم این کارو داره دیگه، یعنی تحت حوادث اتفاق نمیفته، سیره فرده مستمرن انجام میده. بعد جایی هم که درسته با انگیزه درست انجام میده. ابتغاء مرضات الله آخه هر انفاقی نیست، گاهی وقتا آدم کمک میکنه، اونجایی نیستش که خداوند حق کمک کردن رو انجام داده باشه و خداوند خوشش بیاد. گاهی وقتا کمیت کمک کردنمون مناسب نیست، گاهی وقتا این کمک ها با انگیزه غلطیه، یا منت و اذیت پشت سرش هست، یا هر چیز دیگه، یا اینکه نه جای مناسبی خرج نکردیم. این انفاق هم به معنای صرفاً به مستحق دادن نیست. یه وقتی اونجایی که ابتغاء مرضات الله، اینه که آدم یه پولی بده مثلا یه کتابی چاپ بشه، یه پولی بده مثلا یه مبلغی رو بفرسته به یک منطقه‌ای که مبلغ ندارن، چون پایین ترین سطح انفاق شکم سیر کردن هاست. این پایین ترین، بهترین جاها برای انفاق ارضاء اذهان قلوب تو فضای هدایت. جلوگیری از موانع هدایت، انفاق کنن، جهیزیه بدن. اصلا قدیم وقف میکردن، وقف عروس و دامادها، تشویق بشن اینا زندگی تشکیل بدن، از فضای که شیطان برش خیلی ورود میکنه خارج بشن. یعنی خود تشخیص این که این پول کجا حالا بره صرف بشه مهمه ها. یه نفری یه پولی داد به یه کسی، بعد رفت دید یه گدایی بود، خیلی هم مثلا التماسی داشت و میگفت گرفتارم، بیچارم، چه بچه. بعد از قضا دید که مثلا یک روز دو روز بعدش دید که اون فرد سائل چیز شده، مشروب خورده و بود، عجب مثلا مشروبی و به یک منطقه شهر. بعد خیلی به فکر فرو رفت که من پول دادم، برای چی پول دادم؟ رفت پیش یک فردی، گفتش خب پول تو مشکل داشت، پول مشکل دار آخر هم یک جای مشکل دار، حتی تو هزینه انفاقش صرف میشه، باید آدم دقت کنه. گاهی وقتا پول مشکل داره، گاهی وقتا عقل آدم مشکل داره. ساده میخواد به همس اول نفر دم دستش برسه، بعد بگه خب الحمدلله که ما خرج کردیم، انفاقم کردیم دیگه. چه در مورد انفاقات باید آدم موردش بشناسه انجام بده. گاهی وقتا مثلا یک موردی هست معتاده، میگیره به خرج نامناسبی انجام میده، آدم باید مراقبت کنه دیگه. اول بدونه کجاها اولویت داره، کجاها هزینه کنه، کجاها صرف کنه، این به فقیر دادن کدوم رتبه است، جاهای دیگرش کجاهاست. اون وقت همه اینا که جمع بشه بعد میشه ابتغاء مرضات الله. حالا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، میگه این مالو که خرج کرد چه کار کرد؟ نفس خودشو تثبیت کرد. برای چی این کار کرد؟ برای خودش تثبیت بشه. این بنده و شما مثل یک نهالی هستیم، هر کار خیر میکنیم این آبیه که میزه پای این نهال، هیچ جای دیگه نمیره، ریشه دار میشه، خودش ثبات پیدا میکنه، از حق گریزان نمیشه. و این خیلی معنای مهمه تو بحث انفاق، خیلی مهمه. هرچه عرض کنم کم یعنی باید اینم سیره مستمر بشه، مثل همون دعا که عرض کردم، باید دائم حال دعا را آدم داشته باشه، حال انفاق هم همینطور. مطلب بعد که ملحق به همون دعاست، ذکر کثیره. ما یه ذکر داریم، یک دعا داریم، یک سوال داریم، هر کدوم از اینا جایگاه خودشو داره که فرصت باز کردنش نیست. ذکر هم برنه یاد خدا مثلا باشه. اینو در سوره انفال خداوند تذکرشو به ما فرمودن که مفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمونا مؤمنین، اذا لقیتم فئتان فثبتوا، وقتی که تو یک شرایط سختی مواجه شدین، با کفار مواجه شدین، تو جنگ دیدین اینا رو، اگر زیاد بودن کم بودن، احساس کردین قوی ان، اون اینجا کجاست؟ شرایطی که فرق میخواد از دین فرار کنه دیگه، فرار از جنگ یعنی فرار از دین دیگه، ثابت قدم باشین. و چه جوری؟ وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو یاد کنین، اینجاها کمکتون میکنه که ثابت قدم بشین. ذکر خدا، ذکر کثیر، یکی از مصادیق ذکر کثیر اینه که آدم متوجه خدا باشه، خصوصا در سر گناه ها و سر واجبات. یعنی به هر واجبی که رسید خدا رو یاد کنه، برای خدا انجام بده، به عشق خدا انجام. همینطور رفع تکلیفی نباشه، با ذکر خدا کارش رو انجام بده. به حرامی که رسید نیت کنه به خدا، به عشق تو این نامحرم را نگاه نمی کنم. ممکنه آدم انجام بده، خوبم هست که انجام بده، ولی با ذکر اگر باشه عملش چه کار میشه؟ خیلی تأثیرگذار میشه. این روایته، فهمدن به هر حرامی که رسید خدا رو یاد کنه، به خاطر خدا ترک کنه، نه چون عادت کرده، چون حرامه، چون بده، به عشق خدا اون کار رو ترک کنه. این از مصادیق ذکر کثیره، خصوصا در شرایط سخت. بعد آدم در روز چقدر ذکر خدا میکنه؟ خیلی میشه دیگه. تازه بالاتر از این، ذکر خدا در تمام احوال، لیکن لک فی کل شیء نیه حتی الاکل و النوم، باید این چنین باشی که در تمام کارها نیت کنی، حتی خوردن و خوابیدن، دستشویی رفتن. داد میشه نیت کرد؟ نیت یعنی چی؟ تو همه کارا میشه بگه به یاد خدا، خدا برای تو، برای تو میخورم، برای تو میخورم، برای تو میرم دستشویی. و چجوری میشه اینا رو انجام داد؟ آدم از همین کارهایی که میتونه فکرش میرسه انجام بده، بعد خودش راهش باز میشه. درسته؟ خدا برای تو میخوام نیرو بگیرم، مثلا چه کار کنم؟ عمل انجام بده. برای تو میخوام که نیرو بگیرم، فلان کار را بکنم، اطاعتت کنم. مطلب بعد، انجام هر کار خیری که فهمید، هر کار خیری کوچیک و بزرگ فهمید و میتونه انجام بده، انجام بده. و هر کار شری رو که فهمید بده، ترک کنه. دوری از هر شری که بهش رسیده که این کار بده. ما نمیدونیم قلبمون چرا قفل شده که و نمیدونیم که حالا چون نمیدونیم کلیدش هم نمیدونیم. نمیدونیم که شاید مثلا همین که مثلا اینجا فهمیدیم این کار خوبه، شاید همون کلید در قلب ما باشه. و نمیدونیم چه چیزهایی قلب ما رو قفل میکنه. شاید همین شری که الان بی اعتنا ازش گذشتیم همین همون میباشه که قفل میکنه قلب آدم رو. اینو در سوره آل عمران میفهمند که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینایی که جنگ احد فرار نکردن، اینا رو شیطان لغزون. با چی لغزون؟ با بعضی از کارهایی که انجام داده بود. این کار میاد تو نفس میمونه، سر به زنگاه خودشو نشون میده. از اون طرف هر کار خیری هم که آدم بهش رسید، خیره اگر انجام بده اون وقت تثبیت میشه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. دستوراتی که بهشون میدیم اگر یه وقت سخت بشه اکثرا انجام نمیدن. بعد ولو انهم، اما اگر، فعلوا ما یوعظون بهی، اون موعظه هایی که بهشون میشه اگر انجام بدن، لکان خیرا لهم، خیلی قطعا براشون خوبه. این که دو چهار تا از خدا با تاکیدم میاره. ولو انهم فعلوا، این آیه نکته ظریفی هم داره، این در سوره نساء 66. ولو انهم فعلوا، این لو از لحاظ ادبی سر ان اصلا نمیاد، این آیه نکته ای داره. ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی، نمیفهمد ولو فعلوا ما یوعظون بهی، به فرض که انجام بدن. حالا بگذاریم ازش، وقتمون گذشته. ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیرا لهم، قطعا براشون خوبه. خب معلومه که کسی که موعظه خدایی بهش برسه براش خوبه انجام بده. پس معلومه یه نکته دیگه ای داره که این لکان خیرا لهم یک مراتب دیگه ای از خیر را اشاره میکنه، نه همین آنچه به ظاهر معلوم میشه. بعد و اشد تثبیتن، در تثبیتشون خیلی این امر تأثیر گذاره. اشد است اینکه کار هر کاری بهشون میرسه، خصوصا کاری که بهشون میرسه و مطابق میلشون نیست، سخت انجامش، این در تثبیت انسان حد اکثر اثر را داره. اشد است از لحاظ تثبیت، تثبیت نفس. و به همین خاطر که انفاق خیلی عرض کردم تأثیر داره، چون پول دادن همیشه برای آدم سخته. حتی جون که نیست راحت به دادم، پول دیگه راحت بده. مطلب بعد که این امروز تموم بکنیم، دو نکته دیگه مونده. بحث مطالعه و تأمل و خواندن شرح حال اولیاء خداست، قصص انبیاء، اولیاء، اهل بیت. اینا در تثبیت نفس و تثبیت دینداری خیلی اساسیه، خیلی اساسیه. هر چند وقت یک بار آدم باید اینا رو هی مرور کنه اگه هم خونده، دم دستش باشه این کتاب های اینجوری هی مرور کنه. اینا چیزایی نیست یک بار برای همیشه باشه. شرح حال مثل آقای قاضی، مثل علامه طباطبایی، مثل حالا بالاتر از اینها اولیاء خدای مثل سلمان، مثل بالاتر از اونها اهل بیت و بالاتر از اونها انبیا و بالاتر از انبیا اهل بیت و بالاتر از همه رسول خدا، این هم داستانهاشون رو، قصصشون رو، اینا رو باید دم دست آدم داشته باشه، هی مرور کنه در حالاتی که قبض براش اتفاق میفته. باید آدم خودش رو زیر ذره بین بگیره، چون آدم اولش متوجه نمیشه، میبینه حال خوشی در نماز داشت، اولی که میخواد برگرده اون حال خوش یه ذره رقیق میشه. مثل اینکه این نور مثلا این 100 وات باشه بشه 99 وات، یک دفعه که 100 وات خاموش نمیشه که. باید آدم دائم مراقب باشه تو نمازش چقدر حواسش جمع بود، نسبت به دیروز جمع‌تر شده یا یکم کمتر شده. اگر یه همچی مواردی رو احساس میکنه سریع چاره کنه، درمان کنه، وگرنه راه به قهقرا میره، همون آبی که داره دو متر آمد پایین، مسیرم سرشیبیه همینطور میاد. اینو در به اصطلاح بهبود حال، تثبیت نفس، اون توجه به عالم حقیقت و ملکوت، اینا تثبیت میکنه آدم رو و زیاد میکنه این معنا رو. قصص انبیا، اولیا، بعد دقت در حالاتشون، نه فقط بخونه ها، خوندن اصلا خیلی درد رو دوا نمیکنه، بخونه، دقت کنه در حالاتشون، در شرایطشون، اونا تو چه شرایطی بودن، چه حالی داشتن، چه رفتاری کردن، من چه کارم، من چقدر شبیهم، بعد خودش رو در اون موقعیت قرار بده، نفسش رو متوجه و اون مقام بکنه، شوق در خودش ایجاد کنه از اینکه کسر داره، خودش رو سرزنش کنه و بعد از سرزنش تصمیم بگیره که به اون سمت حرکت کنه دیگه. اینه که قرآن می‌فرماید و کلن نقص و علیکم من انباء الرسل، ما خبرهای انبیاء را برای شما قصه می‌کنیم. قصه از یعنی پیگیری، گام به گام دنبال چیزی رفتن، به این حالت میگن قصه. مثل قصاص هم از همین میاد. قصاص یعنی چی؟ یعنی پیگیری کن، اون کسی که این کار کرده همین معنا رو سر اون پیاده کن. بعد حضرت موسی رو وقتی که مادرش به رود نیل انداخت چی گفت به خواهرش؟ و قالت لأختهی قصیه، گام به گام برو، سایه به سایه دنبال این تابوتی که توی آب انداختن بری، نکنه گمش کنی بچه‌مو. قصه یعنی گام به گام پیگیری کردن اون حوادث تا به نتیجه برسه. بنابراین یک پیگیری هدف تو این وجود داره، نه صرف سرگرمی. قصه به معنای یک کاری برای سرگرمی نیست، نه، به معنای گام به گام پیگیری کردن تا به نتیجه عبرتی، هدفی، چیزی رسیدن. و کلا نقص علیکم من انباء الرسل، برای چی خبرهای انبیاء رو برای شما میگیم؟ لنثبت به فؤادک، تا قلب شما را تثبیت کنه. و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. در همین قصه های انبیا و اولیا و در قرآن انبیا مطرحه، چیه؟ حق. حق اصلا یعنی امر ثابت. موعظه، موعظه یعنی جذب قلوب به حق، جذب القلب الی الحق، جذب میکنه دلها رو به سمت حق. باید دلها رو به سمت حق جذب کرد. با قهر اصلا هیچ کس به سمت حق نمیاد. و جا که فی هذه الحق و موعظتون و ذکر للمؤمنین، برای مؤمنین مایه تذکرم هست. و معنای آخر، اعتقاد صحیح و راسخ که باز تثبیت میشه. اینو تو قبلا هم گفتیم ولی چون مهم بود آخرین مطلب رو با این ختم میکنیم، که اعتقادات زیربنای ساختمان دینداری شما هستند. تو اون جلسات پیش هم عرض کردیم زیربنای ساختمان دین اعتقادات، به اضافه اون ده فرمانی که مفصل چند شب گفتگو کردیم، اون ده فرمان به اضافه اعتقاد صحیح میشه زیربنا. بقیه ساختمان دین روی این سواره. اعتقاد صحیح خصوصا در اعتقادات، اهمش تصویر درست از خداوند داشتن، از خداوند، فعل خدا، کار خدا، قضا و قدر الهی. الان چه بسیار افراد که متزلزل شدن به خاطر که همینو ندارن، تصور صحیح از قضا و قدر، از عدل الهی اینا ندارن، همینطور روز به روز دارن میلغزن. عالم و عامی هر دوتاش از خلق خدا، از رابطه خالق و مخلوق ندارن. دوتا مقاله که مثلا دوتا غربی و اون یارو چی؟ دافکینز و امثال اونا می‌نویسن، خب میلغزه دیگه، خب بایدم بلغزه دیگه. اون بدبخت دافکینز که عامل لغزشش نشده، عامل لغزشش سستی خودش بود. باد که بیاد که این ساختمون نمیریزه، باد که بیاد سستی و قابل ریزش بودن این ساختمان که درش بود به فعلیت میرسه، محقق میشه. این را در سوره حضرت ابراهیم خداوند تذکر فرموده. بفهمند که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه، ندیدی که خداوند مثال میزند کلمه طیبه را؟ مثال میزند به چی؟ که شجره طیبه، مثل یک درخت طیب و طاهر است که اصلها ثابت، ریشش بسیار استواره، و فرعها فی السماء. این کلمه طیبه مثل اون درخت استوار، عریق و ریشه داریه که اصلش و ریشش ثابته، تند بادها نمیلغزوننش، شاخه هاش هم در آسمانه. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، اکل و ثمره و میوهش را همیشه به اذن پروردگارش میدهد. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون، خداوند این مثل ها رو میزن تا ما متوجه بشیم، متذکر بشیم. و مثل کلمه خبیثه، مثل کلمه خبیثه، مانند شجره خبیثه، اون شجره طیبه بود، استوارم بود، این شجره هم خبیثه است هم بی ثبات. کشل جدرت خبیثه اجتست، اجتست من فوق الارض ما له من قرار، درخت خبیثی که ریشکن شده، انداختنش قرار و ثباتی هم نداره. بعد یثبت الله الذین آمنوا بالقول الصواب، اونجا فرمود کلمه طیبه ها، مثال زد کلمه طیبه و کلمه خبیثه را. حالا این کلمه طیبه و خبیثه چیه؟ مثلا این کلمه طیبه مثل درخت ثابته، کلمه خبیثه هم مثل درخت پست بی ثباته. بعد یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، خداوند مؤمنین را به قول، به وسیله قول ثابت تثبیت میکنه. فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. مثلا تثبیت آخرت نتیجه تثبیت این دنیاست. اینکه تو صراط مستقیم این دنیا کسی نلغزه، در صراط آخرت نمیلغزه. اصلا اون چیزی غیر از این که نیستش دیگه. چند بار دیگه هم این عرض شده که یه وقتی یه کسی تو همین صراط مستقیمی که باریکتر از مو هست و دادم احد من السیف است و ادق من الشعر، تا بهش یک مطلب حقی میرسه که مخالفشه، اصلا تأمل نمیکنه، میگه نه بابا این حرف باشه. این همونیه که مثل برق از صراط میفته، از صراط افتاد دیگه، مثل برق. درست صراطش این بود اینجا. یه وقتی یه کسی با تأمل، تعنی، انجام بده انجام نده، دو تا گناه رو ترک میکنه، یه گناه رو میفته، این همونه که افتان و خیزان تو صراط راه میره. اون کسی هم که مثل برق و باد خیرات رو انجام میده، حالات خیر رو داره، شرور رو کنار میذاره، اون کسی که مثل برق و باد از صراط گذشت، اصلا فکرش نمیکنه اونجا، اصلا فکر نکنه از صراط رد شد. بعد قرآن چی میفهمد؟ میفهمد این کلمه طیبه اینطوریه. این کلمه طیبه چیه؟ همون اعتقادات، که شجره طیبه، که بعد در آخر هم گفت به قول ثابت. این قول به معنی گفتار نیست، یعنی فلانی قائل به این مطلبه، یعنی معتقد به این مطلبه. کلمه و قول در اینجا میفهمد خداوند با قول ثابت تثبیتشون میکنه، یعنی اعتقادات حق. اگر کسی داشته باشه و عزم بر ثبات داشته باشه، عزم بر عدم لغزش داشته باشه. این اعتقادات رو هی با تأملات مکرر تثبیت کنه، هی عمق ببخشه. اینجور نباشه یه بار یه کلاسی بره و برای همیشه دیگه خداشناسیش در همون حد بمانه. این چیزها، این ضرره. عرض کردم بعضی از آیات راجب خدا رو من بیش از 2000-3000 بار خوندم، برای فهم خوندم که مطلب دیگه بگیر آدم. باید آدم تأمل کنه دیگه. آیات قرآن هی مراتب داره، آدم باید تأمل کنه، هی بگیره. وگرنه این چه فرق داره با اون کسی که اصلا کلاس نرفته؟ اونم در حد گفتهای ننه بزرگش با خداشناسی آشنا شده دیگه، یه بار برای همیشه. این اعتقادات راسخ را هی داشته باشه. اصلا ما کاری جز این نداریم تو دنیا، برای غیر این نیامدیم که هی معانی که میفهمیم رو عمیق‌تر کنیم، تأمل بیشتری بکنیم، فکر بیشتری بکنیم، کتاب دیگه‌ای بخونیم، کتاب عمیق‌تری بخونیم، بعد از اون کتاب بعدی، کتاب بعدی. اونایی که رشد کردن چجوری رشد کردن؟ اینجوری. اونایی که درجا زدن یا برگشتن چجوری زدن؟ برگشتن این هم اینجوری. اونا اینا جدی گرفتن، اونا هم نه. حالا زندگی ما گرفتاری هم زیاد. پس اعتقاد صحیح و راسخ. بعد یه نکته دیگه هم تو این آیات داشت، فرمود این اعتقادات را یک چیزی از بین میبره و اون ظلمه. همون مقدار انفاق نگفتیم خیلی تأثیر داره؟ ظلم خیلی تأثیر داره. ظلم به زن و بچه. ظلم یعنی چی؟ هر کاری که خلاف عدالت باشه. یعنی حقش این نیست که این کارو بکنه، حقش این نیست الان داد بزنه، حقش این نیستش الان بزنه تو سرش. هممونم گرفتاریم ها، هممون گرفتار ظلمی. باید این رو از خدا استعانت بجوییم. الان این بچه حقش نبود بزنید تو سرش. بچه خودمه. گاهی وقتا میگه بچه خودمه. بچه خودته، مال توه. تو مالک دست خودت هم نیستی. نمیتونم بگم دست من دوستم قطعش کنم که. حتی مالک مالم نیستیم که بخوایم حل کنیم. بگیم پول خودم میخوام آتیش بزنم. ظلمه اینا. و یذل الله الظالمین. تو همین آیه بودا. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. کسی که هی ظلم کنه اون زمینه چیش فراهم میشه؟ گمراهیش. این آیه لطیفه تو آیات قرآن، فهمد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. دیگه نه، بعدش چیه؟ ولا یزید. در مقابل مؤمن چیه؟ کافر باید باشه دیگه. باید بفهم ولا یزید الکافرین الا خسار. نمیفهم. بفهم ولا یزید الظالمین الا خسار. در حالی که تقابل باید تقابل ایمان و کفر باشه. مؤمن استفاده میکنه، کافر مثلا تباه میشه. میگه نه. نکته داره. میگه هر کافری از قرآن بی بهره نیست. کافر ظالمه که از قرآن به جای خیر و برکت بدبختی و خسارت نصیبش میشه. نه هر کافر، خیلی از کفار بودن همین قرآن رو شنیدن مؤمن شدن دیگه. از اون طرف مؤمن اگه ظلم کنه زمینه چی پدید میاد؟ خروج از ایمان پدید. این تقابل ایمان و ظلم خیلی نکته داره. یعنی ظلم اگه آدم برای این ظلم مستقر باشه، کم کم ایمانش تبدیل به چی میشه؟ به کفر میشه. مؤمن مقابل ظالمه، یعنی ظالم مؤمن نیست. مؤمنی که ظالم شد ایمانش نمیمانه. اعتقادات راسخ اینا خب راحت دیگه، دستورالعملش هم مشخص شد دیگه. خوندن کلاس، خوندن کتاب، رفتن به کلاس، سیدیای مثلا درسی آموزشی راجع به توحید، معاد، نبوت هست دیگه، الان فراوانه دیگه. فرمودن علم مثل حواس در اختیار همه است در آخر زمان. همینطوره دیگه. یه بار دیگه هم از که هم در روایتی در مردم به کف دستشون نگاه کنن، انگار همه جا رو میبینن. این قدم راحت شده، این قدم به سهولت. بعد آدم همه کار بکنه، همه چیز بخونه جز آنچه باید بخونه، بعد میشه مصداق این شعر که گفت افسوس که هرچه برده ام باختنیست، بشناختم هرانچه نشناختنیست، برداشتم هرانچه بایست گذاشت، بگذاشتم هرانچه برداشتنیست. اون آقای الف کیه؟ آقای رئیس جمهور اونجا کیه؟ اون چی کار کرده؟ با اون چی کار کرده؟ آقای فلانی که مثلا مسئول فلان جای چه جور شخصیتی داره؟ اون یکی مثلا فوتبالیسته چه جور آدمیه؟ اون یکی فوتبال فلان جا با فلان جا چی شد؟ تو همه چی آدم وقت بذاره تو شناختن حق، حق تعالی، از همه عمرش رو ورق بزنه ببینه یک کتاب مطالعه نکنه. پس درک و باور خداوند در محور عقاید که همون اصل ها ثابت اینه، اصل این عقایده، اون ریشه تو این درخت طیبه ریشش توحیده، ریشه اصلیش توحیده، بعد ساقش سایر عقایده، درک و باور وحدانیت خداوند و هیچ لذتی بالاتر از توحید نیست. یعنی در مقابل توحید اصلا هیچ چیزی لذت نیست، اصلا قابل مقایسه با لذت ها نیست. مردم بیچاره‌ای که دنبال لذت ها هستن، حتی لذت نماز شب ها، هیچ لذتی قابل قیاس با لذت توحید نیست. درکش، باورش و ارتباط با حق تعالی، اینا مجموعه عواملی بود که در مقابل دینگریزی درمانه، یا درمان پیشگیریه، یا درمانه واقعا در مقابل کسایی. همه ممکنه یه سری فاصله ها ایجاد کرده باشیم برای خودمون، باید اینا رو با این موارد درمان کنیم. هر کس نگاه کنه از این موارد چندگانهی که ذکر شد تو کدوما ضعف داره، تو کدوما بیشتر انجام بده، یا اصلا ضعف نداره بیشتر انجام بده، با دقت بیشتری انجام بده، تا انشاءالله خداوند همه ما را مشمول این آیه کنه که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. والحمد لله رب العالمین. محمد وآل محمد.